الرحمن الرحیم. صفحه 251، صفحه 18. و لیسن یعنا بها انها بالفعل موجودتون مقیستون به قائمتن تجیب علیها فهین ازن یکون الحد و کاذبا. بحث در مناسبت حد و اجزاش داشتیم و اینکه آیا ممکن است اجزا حد مؤخرت محدود باشند. جواب دادیم که ممکن است و سه مثال زدیم و به بحث در این سه مثال پرداختیم. بحث را ادامه دادیم تا به اینجا منتهی شدیم که حاده رو باید با قائمه تعریف کرد، یعنی باید به قائمه قیاس کرد و با قیاس به قائمه تعریفش کرد، یا به عبارت دیگر در تعریفش قائمه رو ذکر کرد. علت ذکر قائمه هم این بود که ما باید در هر زاویه‌ای انحراف دو خط را نسبت به هم دیگر بیان کنیم، زیرا که قوام زاویه به انحراف است و برای تعیین انحراف هم باید یه معیاری رو داشته باشیم که بگیم این زاویه از این معیار اینطور منحرف شد، اون زاویه دیگر از این معیار اونطور منحرف شد. وقتی این معیار رو رسیدگی کردیم دیدیم زاویه قائمه است، نتیجه گرفتیم که پس زاویه حاده با زاویه قائمه باید مقایسه شود و گفته شود که زاویه حاده تنگتر و کوچکتر از قائمه است، جوری بیان شود که این مفاد رو افاده کنند. وقت در منفرج هم همینطور بگیم زاویه ایست که از زاویه قائمه بزرگتر و بسیطر است، که هر دو رو باید به صورت قیاسی تعریف کنیم، هم منفرج رو هم حاده رو. متعلق بحث ما در منفرجه نیست، بحث ما در حاده است که توضیح دادیم. تا اینجا جلسه گذشته گفته بودیم در این مقام اشکال میشه. مستشکل به ما میگه شما در تعریف حاده قائمه رو داری دخل میکنید و این چنین از تعریفتون استفاده میشود که حاده ای که موجود است قیاس می شود به قائمه ای که موجود است. اصلا شما در هر نسبتی باید طرف نسبتتون موجود باشه و در هر اضافهی باید مضافون الیهتون موجود باشه. شما وقتی قیاس می کنید قیاستون هم مربوطه به ذهن است یا مربوطه به خارج است، مربوط به هر کدوم هست، اقتضا می کند که مقیسان الهیتون مضافن الهیتون در همون ظرف قیاس و در همون ظرف نسبت موجود باشه. پس اگر شما بگید که حاده اونیست که در خارج منصوب به قائم است یا در تصور منصوب به قائم است، بالاخره باید قائمه رو موجود بدونید و وقتی موجود دونستید حاده رو با این قائمه بسنجید و بگید حاده کوچکتر است، در حالی که در حاده اصلا وجود قائمه لازم نیست. پس شما یا باید سنجش رو طبق قاعده انجام ندید، بگید ما داریم حاده رو با یه چیزی که موجود نیست میسنجیم، یا اگر قاعده سنجش رو رعایت میکنید باید بگید که در تعریف ما کذب و دروغ راه پیدا کرد، چون دارید حاده رو میسنجید با قائمه و این سنجش شما اعلام میکند از وجود قائمه و در واقع وجود قائمه رو ندارید، پس دارید دروغ میگید. بنابراین باید یا از قاعده سنجش دست بردارید یا این که معترف به کذب در تعریف بشوید و هر دفت باشید. پس این تعریفی که شما گفتید تعریف درستی نیست، مشکل حل نمی کنم. بدید مشکل حل کنید، مشکل دیگه درست کرد. حادر نمیشه با قائمه تریشه، حادر با جوریه تریشه، چه قائمه توش نیاد. این اشکال سیمازش بکرد. امجسینا از اول اینطور وارد میشه، میگه ما قصد نکردیم از این تریشمون که قائمه موجوده تا شما بگویید که دروغ لازم میاد. ما ادعا میکنیم که قائمه موجوده بالقوه است و حاده رو با این موجوده بالقوه قیاس میکنیم، پس موجوده بالفعلش نمیدونیم تا چه از لازم میاد، معدومش هم قرار نمیدیم تا قاعده سنجش که اقتضا میکنه طرف نسبت موجود باشد تخلف بشه، بلکه میگیم قائمه موجوده بالقوه است. یعنی در وقتی که حاده رو ما داریم می توانیم یا می توانستیم قائمه را هم داشته باشیم. حاده می تواند قائمه شود یا می تواند از قائمه جدا شود و با وجود حاده می تواند قائمه موجود باشد. همین بالقوه موجود کافیه، در نسبت سنجی بالقوه موجود باشه کافیه، چون بالقوه که موجوده خود قوهش بالفعله، قوهش یه بالقوه نیست. یعنی وقتی میگیم که زاویه قائمه بالقوه موجوده، این وجود بالقوه برای قائمه بالفعله دیگه، خود این وجود بالقوه یا خود این قوه دیگه بالقوه نیست، خود این قوه بالفعله. چون خود قوه بالفعله، پس وجود بالقوه نوعی وجود بالفعل حساب میشه، ولو وجود بالفعل ضعیف و در نسبت طرف نسبت باید موجود باشه، حتی در همین مقدار وجود هم اگر همین مقدار وجود هم داشته باشه کافیه، لزومی نداره که حالا اون وجود بالفعل مطلق داشته باشه، وجود بالفعلی داشته باشد که این وجود بالفعل همون وجود بالقوه است، بازم کافیه. خب جواب تموم شد. ابن سینا بعد در ضمن این جواب همونطور که من اشاره کردم ادعا میکنه که این قوه بالفعل موجوده و چون بالفعل موجوده وجود بالقوه رو ما یه جوری وجود بالفعل هم قرار میدیم، یعنی یه طوری ملحقش میکنیم به وجود بالفعل. به اینجا که میرسه که میگه قوه بالفعل موجوده، اقسام وجود قوه رو ذکر میکنه که ربطی به بحث ما نداره، ولی بالاخره یه تفصیلی است در این بحث و برای مزید فایده میاد. بارها عرض کردم که ابن سینا گاهی از اوقات یه مطلبی رو به مناسبت میاره ولو اون مطلب کاملا ربط به بحث نداره ولی بی ارتباط هم نیست. در اینجا همی کاری شده، قوه رو توضیح داده، تقسیم کرده، گفته قوه قوه است که به قوه موجود است و قوه ای داریم که به فعل موجود است. دو قسم قوه داریم، یک قوه به قوه موجود است که ازش تعبیر میکنیم به قوه بعیده، یک قوه بالفعل موجود است که ازش تعبیر میکنیم به قوه قریبه. بعد وقتی میخواد توضیح بیشتر بده خود قوه قریبه رو باز دقیق میکنه، میگه قوه قریبه قوه ایست که بالقوه موجود است و قوه قریبه قوه ایست که بالفعل موجود است. بعد از اینجا ما استفاده میکنیم که چهار جور وجود داریم، یکی وجود بالقوت ابعد که این ازش تعبیر میشه، از تعبیر میشه وجود تعبیر میشه بالقوه ای که بالقوه است، این دیگه حتما بالقوه ای که بالقوه است. یک قوه بعید از این هم تعبیر میشه به قوه ای که بالقوه است، یک قوه قریب که ازش تبدیل میشه به قوهی که به فعله، یکی هم فعل مطلق که دیگه اصلا قوهش نیست، اون وقتی که این قوه کاملا باطل میشه و فعلیت جانشین میشه. مثال میزنیم، خود ابن سینا مثال میزنه، در جماعت قوه انسان هست اما قوه خیلی جوریه، بهش میگن قوه ابد. در قضا هم قوه انسان هست ولی به اون دوری نیست، به خود نزدیک شده. بهش میگن قوه بعید. در قضا قوه بعیده، انسان به قوه بعید موجوده. در نطفه هم قوه انسان هست و این یه قوه غریبه. وقتی انسان متشبه میشه دیگه میشه به فعل مطلق، قوه به کلی باطل میشه. در تشبه انسان قوه باطل میشه، ممکنه قوه برای چیز دیگه هنوز موجود باشه ولی در تشبه انسان قوه باطل میشه. پس طبیعتا اینکه انسان که میخوام وجود انسان رو ملاحظه کنیم، در چهار جا این انسان موجود میبینیم. در جماد موجود میبینیمش ولی قوت بسیار بعید. در قضا هم موجود میبینیمش ولی قوت بعید. در نطفه موجود میبینیمش ولی قوت قریب. وقتی موجود شد موجود میبینیمش ولی فعل مطلق. این اقسام قوت است که ایشون قوه رو به دو قسم تقسیم میکنه. یکی قوه ای که موجوده بالقوه است، اسمش میذاره قوه بعید، یا تونستیم اسمش بذاریم قوه ابد. و یکی هم قوه ای که موجوده بالفعل، اسمش میذاره قوه قریب. وقتی به قوه قریب میرسه میگه این دیگه حالت انتظاری نداره، فقط بعدش باید فعل بیاد که فعل مطلق است، برخلاف قوه های قبلی چون حالت انتظاری دارن بعدشون دوباره قوه میاد. قوه اول بعدش قوه بعید میاد، بعد از قوه بعید دوباره قوه غریب میاد. ولی قوه غریب اینجور نیست، بعدش یه فعلیت خالص میاد. چه توضیحاتی ایشون میده؟ مطالب خیلی سنگین نیست که من میخوام توضیحش بدم، فکر میکنم به همین نظر اکتفا کنیم. پس معترض به ما گفت این تعریفی که شما برای حادثه کردید و در اون تعریف از قائل استفاده بردید تعریف درستی نیست، یا قاعده مقایسه رو ندارد و یا مشتمل بر چیز است. جواب دادیم که هیچ کدوم از این دو محضر لازم نمیاد، زیرا که قاعده ای که ما در تعریف کردیم اگر چه وجود بالفعل نداره ولی وجود بالقوه داره. و توضیح هم دادیم که وجود بالقوه نوعی وجود بالفعل، زیرا که هر موجود بالقوه در بالقوه بودنش بالفعل است. مگر هر موجود بالقوه ای که بالقوه تر قریبه باشه به قوه ایشون. الان من اینکه از همی کنم جواب شما هستم. و بعد ایشون به مناسبت وارد شد در اقسام قوه که اقسام قوه رو توضیح داد و توضیحش رو از کردن تمام شد. این خلاصه بحثی که الان میخوام تجربه. حالا فرمه شما اینکه تعریف یا تعریف حدیث یا به منزل حدی. بله اینو قبلا نسیاریم، قبلا نسیاریم. ما در تعریف حد باز ذاتیات رو بیاریم ولی گاهی از قادر حد اضافه بر محدود داره. اون قائمه اضافه بر محدودی که در تعریف قائمه اضافه بر محدودی که در تعریف حاده آمده جز ذاتیات حاده نیست، نقیصان الهی حاده است نه ذاتی حاده. ولی اشکال نداری که در حد ما یه امر زایدی بیاریم، چون قبلا گفتیم حد میتونه زایده بر محدود باشه. پس این تعریفی که ما برای زاوی حاده کردیم تعریف حدیه. شما دارید اشکال میکنید که تعریف حدی مشتمل بر زاید داره میشه، از میتونم اشکال نداری.
تو
همین جهت قائمه بودن به قوه مشکل نداره. بله قائمه به قوه مشکل نداره. بالاخره قائمه به عنوان زیاده در حد اقصده. حالا چه قائمه موجود بالفعل باشه چه قائمه موجود به قوه باشه، اون هیچ مشکلی نداره، فرق نمی‌کنه. سطر 251 این سطر 17 هم و لیسه یعنا به ها. این کتاب ما داره نعنی به ها. اگه نعنی باشه لسنا خوب بود. لسنا نعنی با شما چی داری؟ لسنا لیسا نعنی که پس کتاب شما سیتا ماست. لیسا نعنی با اگر لسنا نعنی بود خوب بود، لیسا یعنا هم بود ردیف بود، حالا لیسا نعنی هم قابل معنا کردن هستی خود با سختی. براخره مطلب روشنه. به ها یعنی بالحاده. قصد نمی کنیم به حاده این را که این حاده بالفعل موجود است و قیاس می شود به قائمه ای که اون قائمه اضافه دارد بر این حاده. نمی خوام بگیم حاده به فعل موجوده تا مستلزم این باشد که قائمه به فعل موجوده. می گیم اگر حاده ای داشته باشیم بزرگتر از قائمه ایست اگر قائمه ای بود، اگر قائمه ای بود، اگر قائمه ای می داشتیم این حاده بزرگتر کوچکتر از اون قائمه بود. اینطوری تعریف کنیم که با اگر میادیم که همون برگو برگو، پس ما قصد نمی کنیم به این حاده که بالفعل موجود است و این موجود بالفعل داره قیاس می شود به قائمه تا نتیجهش این بشه که قائمه باید بالفعل موجود باشه، قائمه ای که تزید و بر این حاده. ما اینو قصد نمی کنیم فعین ازن این مربوط به منفیه، مربوط به نفی نیست. فعین ازن این در هنگامی که اینچین قصد بکنیم، نه در هنگامی که چنین قصد نکنیم، مربوط به مثبته، مربوط به منفیه، مربوط به نیست. فعین ازن در این هنگام که اینچین قصد کنیم یکون حد و کاسدن حد دروغ میشه، ولی ما این قصد رو نشدیم که حد دروغ میشه. ما قصدمون این بوده که قائمه بالقوه موجوده و حاده رو میگیم اگر حادهی داشته باشیم کوچکتر از قائمه است اگر قائمهی باشد. به این صورت داریم برای میکنیم، ولیکن به معنی بله ما این که این قصد نکردیم. حاده بالفعل هم داشته باشید قیاسش کنید به قائمه بالقوه باشد. اگه حالا درسته ما حاده رو در اینجا با این معنی که من برای واسه نسینا میارم حاده میشه به قوه، وقت مقیس میشه به قائمه بالقوه، ولی حاده بالفعل هم قیاس کنید به قائمه بالقوه باشد. عبارت نیسونه رو باید همچه که من منشده معنی کنید، یعنی به ها و انه ها رو باید به حاده برگرد و قائمه برگردین باید خراب میشه. ما قصد نمی کنیم به قائمه که بالفعل موجود است و قیاس می شود به قائمه، قائمه رو که قیاس نمی کنیم به قائمه، حاده رو قیاس می کنیم به قائمه، پس نمیره باید به حاده برگرد. ببینید در این عبارت هم ممکنه شما استفاده کنید که حادهی به قوه موجود است و قیاس می شود به قائمهی که به قوه موجود است، و ممکن استفاده کنید حادهی که به فعل موجود است و قیاس شود به قائمهی که به قوه موجود است. هر داره می شه استفاده کنید، خود عبارت رو دقت کنید دو بخش داره. یکی این که ما قصد نمی کنیم که حاده به فعل موجود است، این یه مثل، یه مثل این که ما قصد نمی کنیم که حاده بالفعل موجود است و قیاس می شود به قائمه یه که بالفعل موجود است، بلکه قصد می کنیم حاده رو که بالفعل موجود است و قیاس می شود به قائمه یه که بالقوه موجود است. می خواهم چی عرض کنم؟ می خواهم بگم این جمله مرکبه، این جمله که می سینا بوده مرکبه. وقتی مرکبه مفهومش دوتا میشه، دو مفهوم پیدا میکنه. عبارت اینه که حادهی که بالفعل موجود است و به قائمه بالفعل قیاس میشود مراد ما نیست. دو قید داریم ها، ببینید قید اول حادهی که بالفعل موجود است، قید دوم و به قائمهی که بالفعل موجود است قیاس میشود. این دو قیدشون عبارت داریم. مفهوم بخوام بگیریم دو جو میتونیم مفهوم بگیریم. یکی این که هر دو این قید رو نفی کنیم، مفهوم هر دو رو بگیریم، بگیم حاده موجود بالفعل رو اراده نشدیم بلکه به قبر اراده شدیم، قائمه موجود بالفعل اراده نشدیم بلکه به قبر اراده شدیم. این یه مفهومی که الان شما دارید از این عبارت در میارید و بعد اشکال میکنید که من اشکالتون جواب دادم، یعنی با وجود این که اینم استفاده کنیم اشکال نداره. یکی دیگه این که ما به صورت دیگه در میاریم که نیستینا ظاهرا نظرش همین دوم نیستیم، من خواهرس کنم که مفهوم یک قید میگه، مفهوم قید دوم میگه. این چنین نیست که ما حاده ای رو که متقد موجود بالفعل است و قیاس میشود به قائمه بالفعل ترک کرده باشیم، بلکه حاده موجود بالفعلی رو که قیاس میشود به قائمه بالقوه داریم مطرح میکنیم. که توجه کنید اون قید دوم رو مفهوم گیری میکنیم، قید اول مفهوم گیری نمیکنیم. مثل این که مثلا ما اینطور بگیم، بگیم که انسانی پیش ما آمد که پسر زید و پدر عمرو نبود، یعنی این دوتا رو نداشت، حالا یکی رو داشته باشه، پسر زید باشه، حرفون ساده داره. میگیم پسر زید و پدر عمرو نبود، میتونه اینطور باشه نه پسر زید باشه نه پدر عمرو، و میتونه یکی از این دوتا باشه یکی دیگه نباشه، بعدم ساده داره. اینجا همینطوره، میگه که حاده بالفعل و قائمه بالفعل رو نداریم، معنیش این ممکنه اینطور باشه که حاده مونم بالقوه است قائمه مونم بالقوه است، و ممکنه معنیش این باشه که حاده مون بالفعل قائمه مون بالقوه است، که ابن سینا همین اراده کرده. پس عبارت اینو میخواد بگه، ما قصد نمی کنیم که حاده بالفعل است و این بالفعل داره به قائمه بالفعل قیاس میشه، بلکه قصد میکنیم که حاده بالفعل است و دارد به قائمه ای که بلغا به موجود است دارد می شود، که برای این جمعنی کنید اشکال شما دیواره نمیشه و این مشکل نداری اینجور معنی شدن از شدن عبارت مرکبه، در مرکب وقتی میخواد مفهوم گیری کنید ممکنه یک قید سر کنید، ممکنه هر دو قید سر کنید، اینجا الان یک قید سر میشه، از شدن هر دو قید هم سر کنید مشکل نداری جواب تو میدارم. ولیکن به قائمته به حاده هستفه، این ولیکن از کنم ولی بله، یعنی قصدی که ما میکنیم این است که حاده رو قیاس میکنیم، حالا حاده ای که بر قبر موجود یا بسفر موجود این دیگه برای ما مهم نیست، از کنم به بسفر موجود باشه ابن سینا شامل کلام ابن سینا شاملش میشه، بلکه قیاس میکنیم حاده رو به قائمه که به حاده هستفته، به حاده هستفته یعنی چنین است که می تواند معتدل باشد، می تواند معیار باشد، و چنین از چه خطی که در حاده هست نسبت به خطی که در این قائم هست اقرب است، یعنی خطی که در حاده است به خط دیگر نزدیکتر از خطی است که در قائم هست. اینا صفاتی است که ما برای قائم ذکر کردیم، ما قیاس میکنیم حاده رو با چنین قائمی که حالت اعتدال دارد، حالت مکیال و معیار دارد، و قائمه با این صفت موجود بالقوه است. این به حاضه صفت رو من عبارت گرفتم از مقیس الیه بودن، به قائمه قیاسش میکنیم که حاضه صفت رو دارد، این قابلیت مقیس الیه بودن داره، چون معتدله، چون معیار و مکیاله، از قابلیت مقیس الیه شدن داره. اشکالی نداره که به حاضر سفر رو شما عبارت بگیرید از موجود بالقوه، اشکالی نداره، ولی عبارت همراهی نمی کنه، چون عبارت در مورد قائمه ادعای وجود بالقوه نداشته، حالا که حاضر سفر اشاره به اون باشه، ولی داشت که تزید و علیه ها، قائمه که تزید و علیه ها صفت درش آورد، قائمه ای که اضافه داشته باشد بر حاده، این صفت رو برای قائمه آورد، حاضه صفت رو عبارت از این قرار میگه، نه عبارت از وجود بالقوه داشتن. بله وجود بالقوه داره، اون صفت رو داره، ولی ابن سینا به اون صفت اشاره نمی کنه، چون عبارتش همراهی نداره، عبارت کاشف از این است که حاضه صفت باید به همین صفتی که در عبارت ذکر شده برگرده، یعنی تزید علیه ها، قائمه صفتش این است که بر حاده اضافه دارد، یا به تعبیری که من میکنم معیار حاده است، حاده رو میشه با او سنجید و با او قیاس کرد، بلکه قیاس میشه بر این حاده به قائمه که این صفت رو دارد که میتواند مقیس الیه قرار بگیرد، یا به تعبیری دیگه اضافه بر حاده دارد، و قائمه با این صفت من حیث هیه بالقوت الموجودت بالفعل قوتن هیه قائمتون بالقوه، عبارت دقیقه این ترتیبات بشه، ول قائمه مبتداست، هیه قائمتون بالقوه خبرشه، من حیث هیه بالقوه، خود هیه باز در اینجا مبتداست، بالقوه بالقوه الموجوده بالقوه خبرشه، الموجوده بالفعل صفت القوه است، دقت کنید اصلا الموجوده بالفعل صفت القوه است، صفت قائمه نیست، قوتن هم ها تمیز برای الموجوده، قوتن هم تمیز برای الموجوده. حالا عبارت رو با این ترکیب کردن من قائمه ای که چنین صفت دارد یعنی اضافه بر حاده دارد، از این جهت که بالقوه است، بعد از بالقوه است و میریم فرض کردم بالقوه خبره، وقتی خبر شد پسر کلمه است میاد، از این جهت که بالقوه است و قوهش این صفت دارد موجود بالفعل است، خود قوه این صفت دارد که موجود بالفعل، خود قوه دیگه بالقوه موجود نیست، خود قوه بالفعل موجوده، یعنی قائمه بالقوه موجوده، یعنی قوهی که برای قائمه است این خود قوه بالفعل موجوده، اینطور نیست که این قوه میتواند موجود باشد، بلکه قوه هست قائمه میتواند موجود باشد، ولی توانستنش دیگه نشه به تواند، توانستنش هست، اینطور میگیم قائمه میتواند موجود باشد، و در این میتواند واقعا بالفعل یعنی واقعا میتونه، نه اینکه ممکن است بتواند، بلکه بالفعل میتواند، پس خود قوه داره بالفعل موجود میشه، بالقوه الموجوده بالفعل قوتن، موجود بالفعل است به لحاظ قوه، ولو به لحاظ دیگه موجود بالقوه باشد، ولی به لحاظ قوه موجود بالفعل، مفاد قوتن که تمیز موجوده همون مفاد صفت بودن الموجوده بالفعل رو تأکید میکنه، اون وقت قائمه با این وضع هیه قائمتون بالقوه، قائمه با این صفت چون وجود بالقوه داره قائمه بالقوه است، و قائمه بالقوه یه نوع موجود بالفعله لااقل به لحاظ قوهش، پس ما قائمه رو به این صورت بالفعل داریم، نمیتونیم ناقص فعل قرار بدیم، قوه چه بله قوه است، چجوری موجوده؟ قوه چه ماهیتش قوه است، چجوری موجوده؟ آیا این قوه چه ماهیتش قوه است؟ وجودش بر قوه است؟ یا وجودش بر فعله؟ وجودش که بر فعله؟ بله ماهیتش قوه است، ما که ماهیتش نخواستیم عوض کنیم، این قائمه موجوده بر قوه است، قوه این قائمه موجوده بر فعله،
قوهش
بلفل میتواند که بلفل بشه، نه خیلی قوه حتماً هست، نمیتواند قائمه میتواند بلفل شود، قوه که دیگه نمیتواند، قوه که الان بلفل هست، قوه میتوانستن، شما وقتی میگید که این آدم میتواند کاتب باشد، میتواندش بلقوه هست، یعنی الان میتواند نداره، یعنی میتواند داره همی الان، میتواند همی الان داره دیگه، اگه میتواند همی الان داره پس توانستنش یا قوهش بلفله، همین که ما میگیم میتواند نمیگیم ممکن است بتواند، اگه گفتم ممکن است بتواند این میتواند میشه بالقوه، یعنی قوه میشه بالقوه، در مثل قضا میگم ممکن است که بتواند انسان شود، ولی در مثل نطفه میگم میتواند انسان شود، قضا ممکنه بتواند انسان شود، یعنی ممکنه بتواند، اگر رفت و تو دستگاه های بدنی جزء بدن شد، گوشت و پوست شد که انسان نشد، اگر جزء فضولات دفع شد انسان نشد، اگر نطفه شد اون وقت از این میتواند انسان شد، الان میگیم ممکن است بتواند انسان شد، چون الان سر چند راهیه، قضا سر چند راهیه، میتونه گوشت بشه، میتونه نطفه بشه، میتونه هم دفع بشه، خب پس نمیتونیم بگیم میتونه انسان بشه، به طور بالفعل نمیگیم میتونه انسان بشه، میگیم ممکن است بتواند انسان شده، یعنی اگر رفت اون شاخه و نطفه شد میتواند انسان شده، دیگه نمیگیم ممکن است انسان شده، اون وقت میگیم میتواند انسان شده، میتواند، یعنی واجب نیست انسان بشه، یه وقتی بیان مطمئن فاسد شد میتواند انسان شد نه بفید، وقتی متکبر شد دیگه همه چی تمام میگیم بهتر انسان هست. پس توجه میکنید قوه رو گاهی میگیم ممکن است، ممکن است این قوه باشد، یه وقت میگیم نه قوه واقعا هست. در اینجا میگیم قوه قائمه واقعا هست، نه اینکه میتواند باشد، نه اینکه ممکن است باشد. اون ممکن است باشد و برای این قضا و اینها مثال زدم که خود نیستن اون برای مثال میزنه. اگر گفتیم ممکن است بتواند، اینجا قوه رو مطرح کردیم که در قوه موجود است. اگر گفتیم میتواند، اینجا قوه رو مطرح کردیم که در فعل موجود است. اشکال
هست
تناسب بین دو طرف نسبت در قرار نیست. جوابی که شما دادید گفت نه، لازم نیست در طرف نسبت. ما این را درست کردیم، ما تناسب بین دو طرف نسبت نه، دو طرف نسبت اینجا مثلا نیست، خود یا دو طرف نسبت یا نسبت. ما اینجا در طرف دو طرف نسبت ما تناسب درست کردیم، یکی که حاده است موجود به فعل گرفته، یکی رو که قائم است موجود به قوه گرفتیم و بعد ادعا کردیم که موجود به قوه نوعی موجود به فعل. این را دقت کنید، پس موجود به فعل و موجود به فعل قیاس شد، منتها موجود به فعلی که در خودش وجودش به فعله یا موجود به فعلی که قوهش وجودش به فعله، بالاخره هر دوشون موجود به فعل حساب شدن. ولو موجود به فعلی نیستن که هر دوشون در یه درجه از قوت باشن، ولی بالاخره هر دو موجود به فعلن، اینو میشه نقص کرد و دونه نقص های غیر سنخیت درست میشه. چون ما ادعا نمی کنیم، ما تا اینجا نیمدیم که قائم موجود به قوت، تا اینجا نیمدیم رها کنیم، ادامه داریم، گفتیم که موجود قائم موجود به قوت و در قوه بودنش به فعله، پس گویا که ما یک موجود به فعل داریم، گویا یک موجود به فعل داریم، چون موجودیست که در قوه بودنش به فعله و چون در قوه بودنش به فعله میتوانیم برو اطلاق به فعل کنیم، اونتا به فعل ضعیف به این حدی که متوجه هستید و لحاظ میکنید. خب عبارت اینچاله روشن شد، ول قائمت با حاده صفت، قائمه یه به این صفت که زاید بر حاده دارد، قائمه که زایده بر حاده است، از این جهت که بالقوه است، قوهی که خود این قوه بالفعل موجود است و وجود، بله بالفعل موجود است قوتا، یعنی از حیث قوه بالفعل موجود است ولو از حیث های دیگه بالفعل موجود نباشد. این چنین قائمهی که بالقوه موجود است و قوهش بالفعل است، یه قائمتون بالقوه، این بالقوه قائمه است، یه بهش میشه اطلاق قائمه کرد. فإن القوه من حیث هی قوتون وجودون بالفعل، این مطلب رو تموم میکنم اینه برد، چه قوه از این جهت چه قوه است، وجود بالفعل یا موجود بالفعل. خب اگر برای موجودی ما قوه رو اثبات کردیم و قوه بالفعل بود، میتونیم اون موجود بالفعل بگیریم، ممکن در این حد از بالفعل که این حد ضعیفیست. خب مطلب ابن سینا تموم شد، جواب تو اینجا تموم شد. فإن القوة باشه وجودن پس خونه بشه، کتا ما وجودن داره، کتا شما وجودن داره. اگه فإن للقوة باشه، فإن للقوة من حیث هی قوتون وجودن بالفعل، خب اون خوبه، کتاب شما للقوه داره بعدم وجودن داره، کتاب ما فإن القوه من حیث هی قوه وجودن بالفعل یا موجودن بالفعل، ما وجودن داره. ولی کتاب بعضی نسخه هم نه، نسخه دیگه نداریم بعضی. خب هر دو نسخش خوبه، نسخه شما احتمالا بهتره. خب مطلب اینجا رسید، این تموم شد، یعنی ابن سینا جواب این سوال مقدر رو داد و اشکال برطرف شد. عرض کردم به مناسبت وارد بحث در قوه میشه که قوه دو جوره، قوهی داریم که بالقوه موجوده، قوهی داریم که بالفعل موجوده. قوهی که بالقوه موجوده ازش تعبیر میکنه قوه بعیده، و قوهی که فعل فعل موجوده ازش تعبیر میکنه به قوه غریبه. بعد این وقت وقتی وارد مثال میشه میگه قوه غریبه انسان گاهی بالقوه موجود است چنانچه در قضاست، گاهی بالفعل موجود است چنانچه در نطفه است. و وقتی در نطفه موجود بود دیگه تا مرز فعلیت فاصله چندان ندارد، ما انتظار میکشیم که بالفعل مطلق شود، دیگه دوباره درجات قوه طی نمیکنه. وقتی در قوه بعیده بود، در حال قوه بعیده بود، درجات قوه رو باید طی کنه جلو بیاد. ولی بعد از اینکه به قوه غریبه رسید دیگه لازم نیست درجات قوه رو طی کنه، کافی است که بعد از این وارد فعل مطلق بشه. و ربما کانت القوه ایزن موجود در تن بالقوه، ایزن یعنی کما انه قد کما انها قد تکون موجودتن بالفعل، ایزن ربما کانت موجودتن بالقوه، گاهی موجوده بالقوه است. کدوم قوه موجوده بالقوه است؟ وهی القوه تو بعیده تو منفعل، قوه بعیده، قوهی که با فعل فاصله داشته باشه، دور از فعل باشه. ثم تسیر همین قوه بعیده که موجوده بالقوه است، تسیر و بالفعل قوتن قریبه، بالفعل میشه و وقتی بالفعل شد میشه قوه قریبه، یا وقتی قوه قریبه شد میشه به فرصف نمی کنه. پس تسیر و بلفل قوه قریبه، بنابراین قوه قریبه شد بلفل، قوه بعیده شد بلقوه، هر دو موجوده، منطقه یکی بلقوه موجوده یکی بلفل موجوده. فا این نلقوه تلقریبه ورود در مثاله، میخواد مطلب رو با مثال تبیین کنه و معلل کنه، هم بیان میکنه هم معلل میکنه. فا این نلقوه قریبه و تشبون انسان، و این نلقوه تلقریبه الان تشبه نیست، این قوه فلقضائه تکونه به قوه، این قوه و تشبه در قضا به قوه است، این قوه بعیده است. ثم اذا صار منیا، اینجا کتاب ما داره ثم اذا صار میتا، شما میتا داری؟ بله، خیلی با مزه است. مثلا مثلا وقتی که مرد اون وقت تازه قوه قریبه میشه، ولی خب اشتباه است. ثم ازا سار منیا درست، ثم ازا سار یعنی همین قضا، وقتی همین قضا شد نطفه، چون اکثرا قضا چند راه داره، یک راهش اینه که بدون نطفه بشه، یه راه دیگه اینه که جزء بدن بشه نطفه نشه، جزء همین اعضای معمولی بدن بشه، یه راهش اینه که دفع بشه بساگه. اما اذا سار منیا، وقتی که نطفه شد، سارت تلک القوه القریبه موجوده تن بسه، همون قوه قریبی که بر تکبون انسان بود موجوده بسه میشه. قوه قریبه رو گفت در قضا بالقوه است، حالا همون قوه قریبه رو در منی میگه بلفعل، قوه قریبه بر تکبون انسان، این قوه بر تکبون انسان در قضا موجود بالقوه است، اصلا ممکن است بتواند، ولی در نطفه که رسید موجود بالقوه موجود بالفعل، یعنی دیگه میتواند انسان شود، نه ممکن است بتواند. پس تا وقتی که قضاست بالقوه، قوه ایست بالقوه، یعنی ممکن است بتواند، ولی وقتی آمد نطفه شد قوه ایست که بالفعله، یعنی میتواند، نه قوه ایست که بالقوه است، نه قوه ایست که میتواند قوه باشد، ممکن است قوه باشد، بلکه قوه هست. اینا توضیح دادم دیگه، میخوام پیان کنم دوباره تکرار میشه. تعبیر اولیه
بله،
هر بلقوهی از این جهت که قوه است وجود بلفل دارد، حتی اون قوه بعید هم، حتی قوه بعید هم. شما میخواد فهمید که در عبارت مصنف تناقضه، اول میگه هر قوه من حیث یا قوتون لکل قوه من حیث یا قوتون وجود هم بوده فهنه لقوته من حیث یا قوتون وجود هم بوده. بعد تقسیم میکنه میگه بعضی ها وجوده به قوته. خب اول گفتی که ظاهر عبارتی میشه همه قوه ها وجود بالفعل دارند، حالا داری میگی که بعضی قوه ها وجود بالفعل دارند بعضی وجود به قوته دارند. این چطوری میشه؟ یه دفعه ادعا میکنی همه بالفعل، یه دفعه ادعا میکنی بعضی بالفعل بعضی بالقوه. اشکال شما اینه که توی عبارت تناقض هست. جواب اینه که میگه قوه من حیث یا قوه، هر قوه از این جهت که قوه است وجود بالفعل داره، اون قوه بعیدن در قوه بعید بودن وجود بالفعل داره، ولی همین قوه بعید نسبت به قوه قریب وجود بالقوه داره. دقیق میگه چه میکنن؟ عبارت اولش که میگه فإن القوة من حيث هي قوة قید حیثیت میده، قوه از این جهت که قوه است وجود بالفعل دارد، یعنی به لحاظ قوه بودنش که قیاسش نکنی با چیزی دیگه، میبینی وجود بالفعل داره. اگر قوه قریبه است همین قوه قریبه وجود بالفعل داره، قوه بعیده است همین قوه بعیده وجود بالفعل داره. ولی اگر نه من حيث هي قوة ملاحظش نشدی، من حيث این که قوه است که جلوتر از اون هم یه قوه دیگه داریم، اگه از این جهت ملاحظه کردی دیگه من حیثه یا قبه ملاحظهش نشدی، اینجا دیگه نمیتونه بگه وجود بالفعل، و دیگه وجود بالفعل اون قبه جلوتره داره، این عقلی قبه بالفعل نداره، قبه به قبه داره. پس عبارت ابن سینا اشتباه نیست، عبارتش درسته، قیده حیثیت باید تلاشه کرد. وقتی میگه من حیثه یا قبه یعنی به لحاظ قبه بودنش نگاش کنی موجود بالفعله، یعنی خود قبه موجود بالفعله، چه قبه بعیده باشه چه قریبه. اما اگر من حیثه یا قبه ملاحظهش نکنی، قیاس کنی این قبه رو با قبه دیگر، وقت این دو تا که با هم قیاس میشن یکیشون میتونه بگی به قبه موجود، یکیشون میتونه بگی به قبه. خب حالا این رسیدیم به اینجا که اگر این قضا شد نصفه، همون قبه قریبه ای که قبه قریبه و تشبان انسان بود موجود بالفعل میشه، و این نما یکون فعل ها غیر موجوده، فعل این قبه موجود نشده، خود این قبه موجوده. ما مدعی هستیم که خود قبه موجوده، فعلیتش موجود نشده، فعلیتش انسانه، قبه انسان خود قبه انسان موجوده ولی فعلیت انسان موجود نیست. یعنی تو نطفه شما قبه انسان رو بینید، خود انسان رو بینید. این نما یکون فعل این قبه غیر موجود، اون چه که غیر موجوده فقط فعل این قبه است نه خود قبه. خود قبه موجوده به فعله، فعلش هنوز موجوده به فعل نشده. بعد از این که فعلش موجوده به فعل شد، اون وقت به فعلیت مطلق رسیده، عبارت توجه اون که از میکنه. وقتی فعلش موجوده به فعل شد به فعلیت مطلق رسیده، دیگه توش قوه نیست. فعیزن الهاد برگشت دوباره به اصل مطلب. یه مثالی وسط زد، یه تقسیم برای قوه شد، اینا رو به صورت جمله متلازه گرفت، حالا برمیگرد سر بحث اولی. بحثش این بود که قائمه بالقوه موجوده، و این بالقوه موجود بودن یه نوع فعلیته، پس قائمه به این حد از فعلیت موجوده، من میتونم مقیسه اله دارم بگیرم. نتیجه این شد که پس حاده رو با امر غیر موجود قیاس نکرد، بلکه با هم رو موجود خواهد کرد. جلسه گذشتم گفتیم که حاده رو با نظیر خودش که حاده است یا با منفرجم قیاس نمی‌کنه. پس روشن شد که هیچ مشکلی ما در این تعریفمون نداریم، در تعریف حاده نه با نظیرش، حاده رو با نظیرش قیاس کردیم، نه حاده رو با همیشه غیر موجود قیاس کردیم. پس نه اشکالی که دیروز ممکن بود در درسه و دشته ممکن بود بزن درسه موجوده، و نه اشکالی که امروز مطرح شد موجوده. که توجه میکنید این فعیزن الهاده هم تفریه بر بحث امروزه، هم زمنان به بحث دیروز هم اشاره داره. در جلسه گذشته گفتیم که حاده رو با حاده تعریف می کنیم. چرا؟ چون حاده ای که میخواد مقیسه اله قرار بگیره یه امر معینی نیست. این زاویه در این حد از کوچکی می شود حاده، کوچکترش هم کنیم باز ممکنه حاده باشه، بازم حاده است، بزرگترش هم کنیم ممکنه حاده باشه. یعنی برای حاده یه عرض عریض داریم، یعنی مساجد فراوان داریم. این حاده که داری تعریف می کنیم با کدام مثال می سنجیش؟ با یه امر معین نسنجیدی. این اشکالی بود که در قیاس کردن حاده به نظیرش موجود بود، در قیاس کردن حاده به منفرجم هم اشکال بود. اگر حاده رو با منفرجم میخواستی بسنجیم، منفرجم همین مشکل داشت، یعنی عرض عریض داشت. این زاویه منفرجه بود، کوچیکتر از اون هم ممکن منفرجه باشه، بزرگتر از اون هم منفرجه بود. پس اونم افراد متعدد داشت، حاده رو نمیشد با افراد متعدد سنجید. برخلاف قائمه که قائمه یک زاویه معینی بود که یه ذره انحراف این بر اونور پیدا میشد، از قائمه بودن در میامد. این چنین تعیینی داشت، این چنین تعیینی داشت. خب شما میتونید زاویه حاده رو با این امر معین تعریف کنید. بنابراین تعریفش نکردیم به نظیرش تا این اشکال عدم تعیین لازم بیاد که دیگه قیاسش کردی به یه شعر معین، این مشکل پیش نمیاد. اینو دیروز توضیح دادیم. و همچنین قیاسش نکردیم به یه امری که حاصل نیست تا اشکال امروز پیش بیاد. پس چی شدم از دو اشکالا؟ موجود بست. فإذن الحاده تعد به قائمتی لا بالفعل مطلقا، حاده تعریف می شود به قائمه. این لا بالفعل توجه کنید صفت قائمه است، صفت لا تعد نگیری، صفت تعد نگیری، صفت قائمه است. قائمه که لا بالفعل است مطلقا، مطلقا توجه کنید چند بار من بالفعل مطلقا توی عباراتم آوردم. قائمه بالفعل مطلق نیست، بالفعل مطلق اون وقتی خود قائمه در خارج موجود باشه، این میشه بالفعل مطلق. ما ادعا کردیم که قوهش بالفعل، این دیگه بالفعل مطلق نمیشه. قائمه ای که بالقوه است و قوهش بالفعل، نه خود قائمه. اگر خود قائمه بالفعل شد اطلاق میکنیم برش بالفعل مطلق، که یعنی از همه جهت بالفعل. اما خود قائمه بالفعل نشده، قوهش بالفعل شده. پس همش بالفعل نیست که بالفعل مطلق باشه، بخشش بالفعله که قوهش باشه. بالفعل مطلقا رو دقت کنید، اینجا عبارت یکی رو توضیح داره. مطلقا به معنای سوانکانه کذا سوانکانه کذا نیستن. بالفعل مطلقا یعنی بالفعل مطلقا میشه از میکنه، یعنی از همه جهت بالفعل باشه. این قائمه از همه جهت بالفعل نیست، از جهت قوه بودنش بالفعل فقط. ما تعریف کردیم حاده رو به قائمه ای که این قائمه بالفعل مطلق نیست، بلکه قائمه ای که در قوه بودنش بالفعل است، نه مطلقا بالفعل باشد. مطلقا اینه در سراسر وجودش، در سراسر احوالش، بلکه فقط در قوهش بالفعل است، نه که مطلقا بالفعل باشد، بل بالقوه، یعنی قائمه ای که بالقوه باشد. تعریف کردیم حاده رو به قائمه ای که بالفعل مطلق نیست، بلکه بالقوه است، اون وقت قوهش بالفعله. فلات خب تا اینجا تفریع شد بر همین بخشی که امروز خوندیم، که پس ما حاده رو تعریف نکردیم به قائمه ای که اصلا موجود نباشه، بلکه تعریف کردیم به قائمه ای که موجود هست منطابق بودنش. این فلات و حد تفریع بر هر دو مطلبه، هم مطلبی که امروز خوندیم هم مطلبی که دیروز گفتیم. میگه فلات و حد دو اولا به نظیر لها، ثانیا به ما لیس لها حصولون. لا تو حد و به نظیر لها تفریع بر اون چی که دیروز خوندیم، و لا ایزن به ما لیس لها حصولون تفریع بر اون چی که دیروز خوندیم. به نظیرت لها، به نظیرت لها کتاب ما داره به نظیر لها، بله چهار تا نسخه هم داریم به نظیرت ها، مثل نسخه شما هر دفته باشه. نظیر حاده چیه؟ نظیر حاده رو صدرا میگه حاده است، میگه به نظیر الله هم منالها که عبارت سطره به نظیر الله هم منالها. سید احمد میگه نسخه در اینجا به نظیرن داره، به نظیرته ها داره، یه نسخه دیگه نقل میکنه. بعد میگه علایه حالا هر نسخه باشد مراد از نظیر منفرج است، مراد از نظیر منفرج است. صدرا میگه حاده است ولی سید احمد میگه منفرج است. من توضیحی که دادم در توضیح هم کلام هر دو بزرگوار جمع شده و معلوم کرد اون توضیح من که هر دو درست میگن، چون بیان کردم که حاده با منفرجه نظیر همه، از این جهت که منفرجه عرض عریض دارد حاده هم عرض عریض دارد، از این جهت نظیر همه. و به همین جهت هم از که شما نمیتوانید در طریق حاده منفرجه رو معیار قرار بدید، همونطور که نمیتونید خود حاده رو معیار قرار بدید. پس چه نظیر رو حاده بگیرید چه نظیر رو منفرجه بگیرید درسته. هر دو نظیر حادن یعنی عرض عریض دارن، هم خود حاده هم منفرجه، و به همین جهت نمیتونه مقیسان الهی حاده قرار بگیرن. البته در مقیسان الهی قرار گرفتن حاده یه اشکال دیگه هم داشتیم، تعریف مشهور به مشهور لازم میاد یا تعریف شیء به نفس لازم میاد، اون اشکال زایده. ولی از اون اشکال که قطع نظر کنید میبینید که منفرجه و حاده هر دو غیر معین هست، یه هم دو غیر معین هست، هم دو غیر معین نمیشه مکیال و معیار و مقیسان الهی قرار. پس منفرجم از این جهت نظیر حاده است، بنابراین شما حاده رو نمیشه با نظیرش که منفرج است قیاس کنید، یا نمیشه با نظیرش که خود حاده است قیاس کنید. هر دو بزرگوار درست میگن، هم سید احمد درست میگن، هم سید صدرا درست میگن. ولا ایزن به ما لیس له حصولون، یعنی با باز قیاس تعریف نکردیم حاده رو به چیزی که ایزن، یعنی همون طور که تعریف نکردیم به نظیر، همچنین تعریف نکردیم به ما لیس له حصول، یعنی به قائمه ای که حصول ندارد. صدرا عبارتش اینطوره ولا ایزن به ما لیس له حصول ولو بالقفه، ما تعریف نکردیم حاده رو به چیزی که حصول ندارد حتی حصول بالقفه، بلکه ما تعریف شدیم به چیزی که حصول بالقوه دارد ولو حصول بالفعل ندارد. عبارت توجه میکنید که قیدی که صدر رو در اینجا زمینه میکنه خیلی خوبیه. میگه که ما تعریف نکردیم حاده رو به قائمه ای که هیچ نوع حصول ندارد حتی حصول بالقوه، بلکه تعریف شدیم به قائمه ای که لااقل حصول بالقوه رو داره فلا حصول بالفعل نداره. پس فلا ایزن به ما لیس له حصولان، تعریف نکردیم حاده رو به چیزی که اصلا حصول نداره. فإن المحدود به قائم بالقوه، محدود به یک کلمه است، محدود به یعنی قائمه، کنایه قائمه است، یعنی اونی که شما به وسیله او حاده رو دارید تعریف میکنید یعنی قائمه، قائمه قائم بالقوه یعنی موجود بالقوه، حاصلون بالقوه. پس اینطور نیست که مطلقا حصول نداشته باشه، حتی بالقوه حصول نداشته باشه، بلکه قائمون بالقوه و حاصلون بالقوه. و حصول بالقوه هم نوعی بالفعله، خود به حصول بالقوه، حصول بالقوه حاصل است بالفعل. و ذالک له، و ذالک از ذالک مبتداست، جمله تا آخر خبره، و همین خبر هم در این خبر در جمله خبری له من حیث و کذالک خبر مقدمه، حصول مثل مبتدا مؤخره، جمله خبر است برای ذالک. و ذالک یعنی قائم القوه بودن، له من حیث و کذالک برای این قیام بالقوه، از این جهت که قیام بالقوه است حصول بالفعله، خود قیام بالقوه حصول بالفعل داره، برای چیزای دیگرش حصول بالفعل نداشته باشن. قیام بالقوه از این جهت که قیام بالقوه است حصول بالفعل داره، چون ما این قیام بالقوه رو داریم، نمیتوانیم داشته باشیم بلکه داریم. پس فإن المحدود به، اونی که محدود بهه که در اینجا مراد قائم است، قائم بالقوه است، حاصل بالقوه است، و ذالک یعنی این قائم بالقوه یا قیام بالقوه برای این قیام بالقوه، از این جهت چه قیام بالقوه است؟ اصول بالفعل، پس قائم بالقوه حاصل بالفعل، در قوه بودنش حاصل بالفعل، ولو در چیزهای دیگرش حاصل بالفعل نباشه. تموم شد. ذالک لهو میشه اینطورم معناش کرد. اون که من معنا کردم معنای خوبی بود. این معنای دوم هم اشکال نداره که این محدود و به، برای این محدود و به از این جهت که کذاله کس یعنی قائم بالقوه است، از این جهت اصول بالفعله، ولو از جهات دیگه برای اصول بالفعل نباشه. از ذالک هم میتونید به قیام بالقوه برگردونید، اون وقت ضمیر لهو هم به همون قیام بالقوه برمیگرده، و هم میتونید ذالک رو اشاره بدید به محدود و بس، که در این صورت ضمیر لهو هم به محدود و بس برمیگرده. در هر دو صورت معنی باشه. اشکالی که امروز شروع کردیم اینجا تمام شد. اشکال گفت و جواب داد و بعد به مناسبت وارد اقسام قوه شد، دو مرتبه برگشت به اصل بحث، در اصل بحث هم نتیجه گیری کرد، بعدم دوباره نتیجه دومی گرفت که هم نتیجه بود برای مباحث گذشته، هم نتیجه بود برای مباحث گذشته. اینجا که رسیم دیگه بحث تمام شد. بحثی که از دیروز شروع کرده بودیم الان تمام شد. بحثی دیروز ما چی بود؟ این بود که شما حاضر میشه به قائمه تعریف کنید، یا به عبارت دیگر قائمه رو معیار قرار بدید. چرا؟ چون عمیز متعین، عمیز که عرض عریض نداره. حالا میخوام بگیم که حاضر رو به قائمه تعریف میکنید، یعنی قائمه رو معیار قرار میدید، معیار قرار میدید، یه جهتی دیگر به بیان دیگر که همون مدعاست منطقه با بیان دیگر. مدعایی که ما دیروز شروع کردیم که الان تقریبا یک صفحه و نیم نزدیک دو صفحه در بارش بحث کردیم، خلاصش این بود که حاضر رو به قائمه تعریف میکنیم، یعنی قائمه رو معیار قرار میدیم به خاطر تعینی که قائمه داره و به خاطر اینکه عرض عریض نداره، حالت اعتدالی داره. حالا میگیم قائمه رو مقیس نظر قرار میدیم و حاده رو به قائمه تعریف میکنیم به خاطر اینکه در قائمه مساوات هست، مماثلت هست، وحدانیت هست، و در اون دتای دیگر خروج از مساوات هست، خروج از مماثلت هست، خروج از وحدانیت هست. پس قائمه به منزله امر وجودی است و اون دوتا به منزله عدم، به منزله امر عدمی. که انه بین قائمه از یک طرف و اون دوتای دیگر رابطه عدم و ملکه است، و همیشه شما عدم رو به توسط ملکه تعریف میکنید. پس در اینجا هم حاده و منفرجه رو که حالت عدمی دارند تو مساوات ندارند، چون حالت عدمی دارند به قائمه ای که حالت وجودی دارن تفسیر و تعریف کنید. روشن کرد کردم؟ حالا همه توضیح میدم. قائمه زاویه است. در باره زاویه دو تا مبنا است. یه مبنا میگه کمه، یه مبنا میگه کیف. ما اگر بخواهیم به حقیقت قائمه توجه کنیم، ازش تعبیر به مماثلت میکنیم، میگیم دارای مماثلت هست. اگر بخواهیم از خاصیت کم بودنش استفاده کنیم، تعبیر میکنیم که دارای مساوات هست. زاویه اگر کم باشد، حالا ما مطلق زاویه رو نمیگیم، قائمه رو میگیم، قائمه اگر کم باشد، یعنی از ماهیتش ماهیت کم باشد، یکی از خصوصیات کم مساواته، یکی دیگه زیاده است، یکی دیگه نقص است. قائم حالت مساوات داره، این حالت بینابینی، نه نقیصه داره نه زیاده، این منفرجه زیاده داره، حاده نقیصه داره، به اصلا میتونیم بگیم حاده در انفراجش، بله حاده در حدتش زیاده دارد، منفرجه در حدتش کم دارد، میتونی بگیم منفرجه زیاد دارد، این در این یعنی انفرادش بیشتره، حاده انفرادش کم داره، میتونید بگید حاده زیاد داره، حدتش بیشتره، انفراد حدتش کم داره، یا انحرافش و میلش در میل در حاده، میل احد الخطین به خط دیگه در حاده بیشتره. حالا در هر صورت انفراد رو میتونید زیاده حساب کنید یا حدت رو میتونه زیاده حساب کنه، هر دوش ممکنه، ولی نوعا منفرجه رو میگن زاید داره، منفرجه رو میگن زاید داره، حدت رو نمیگن زاید داره. پس ما به حاده یا منفرجه میتونیم اطلاق زاید و ناقص کنیم، ولی در نسبت به قائمه نه اطلاق زیاده میکنیم نه اطلاق ناقص میکنیم، بلکه اطلاق مساوات میگیم، صاحب مساوات هست، یعنی بینابینه. پس در صورتی که ما قائمه رو از صنف کم قرار بدیم، تعبیر میکنیم که دارای مساوات، اما اگر از صنف کم قرار بدیم و اون خاصیت کم رو لحاظ کنیم، تعبیر میکنیم که دارای مساوات، اما اگر سنس کم قرار دادید یا سنس کیف قرار دادید و ماهیت رو منحصر کردید، نه اون حالت خاص رو، ازش تبیر میکنید مماثلت، چون میدونید مماثلت در جای اسلام میشه که دو فرد باشن از یک نوع، یعنی حقیقتشون یکی باشید، مماثلت همیشه در حقیقت به کار میره، مساوات در اندازه به کار میره. اگر شما قائمه رو از صنف کم بدونید و اون حالت کمیت رو که مساوات زیاده و نقیص هست ملاحظه کنید، در قائمه میگید صاحب مساوات، در حاده یا منفرجه میگید صاحب زیاده یا نقیص هست، پس مساوات مال قائمه هست. اگر شما قائمه رو کم بدونید یا کیف بدونید ولی ماهیتش رو ملاحظه کنید نه اون حالتش رو، میگید که قائمه حالت مماثلت دارد، یعنی همون معنای اعتدال، یعنی طوریست که میشه بقیه رو با این قیاس کرد، یا حالت مماثلت دارد، یعنی حالت همون که از کردن بینابینی دارد. ابن سینا چون نخواسته در این مسئله قول یکی رو قبول و قول دیگری رو رد کنه، هر دو تعبیر آورده، هم تعبیر مساوات آورده که با کمیت سازگاره، هم تعبیر مماثلت آورده که با کمیت و کیفیت سازگاره. بعدم یه تعبیر جامع آورده، گفته وحدانیت، وحدانیت هم مساوات رو شامل میشه هم مماثلت رو شامل. پس دو تعبیر آورده، بعدم این دو تعبیر در تعبیر واحد جمع کرد. با این توضیحاتی که من دادم معلوم شد که مراد ابن سینا از مساوات و مماثلت و وحدانیت یک مطلبه، منتها برای این که بین تمام مبانی جمع کرده باشه دو تا تعبیر اول آورده، بعد یه تعبیر جامع بعدم آورده، و الان نظرش اینه که قائمه حالت امر وجودی است، خلاصه مثلا اینکه قائمه امر وجودی است، یعنی اینطور نیستش که خارج شده باشد از مساوات، اون دو تا دیگه به منزله امر عدمی هست، چون خارج شدن از مساوات یا به طرف نقیصه رسن یا به طرف زیاده رسن، از مماثلت و بینابینی هم انحراف پیدا شده، خارج شدن یعنی مثل این که نادار شدن، لا مساوی شدن، او مساوی است، این الله مساوی، او مماثل، این الله مماثل. پس او وجودی است، این دو تا علمی به منزله وجودی، اینم به منزله علمی. خب پس مثل این که رابطه بینشون عدم ملشه است. شما در هر که رابطه عدم ملشه باشه، عدم رو به توسط ملشه تعریف میکنید. اینجا هم همینطور، اینجا باید عدم به توسط ملشه تعریف کنید، یعنی باید حاده و منفرجه رو به توسط قائم تعریف کنید، چون حاده و منفرجه به منزله عدم شدن، به منزله عدمی شدن، و حاده به منزله وجودی شد، و هر عدمی به وسیله وجودی تعریف می شود، پس حاده و منفرجه به وسیله قائم تعریف می شود. توجه کنید، این یه دلیل دیگه است در این که ما حاده رو در تعریف با قائم مقایسه می کنیم. دلیلی که دیروز خونیم و امروز همون کردیم یه دلیل بود، این دلیلی که الان شروع کردیم دلیل دیگه است که حاده رو ما با قائم تعریف می کنیم، زیرا که حاده به منزله عدم است و به منزله عدمی است، قائمه به منزله وجودی است، و هر عدمی رو به توسط وجودی تعریف میکنیم، پس حاده رو به توسط قائم تعریف میکنیم. و بالحریه ان عرفت الحاده و المنفرجه بالقائمه، و بالحریه ان عرفت الحاده و المنفرجه بالقائمه فإن القائمه تتحقق. هر دو جور درسته بخونیم، هم ان درسته بخونیم هم ان. اگر ان عرفت خوندی فإن القائمه تتحقق میشه تعلیف، عبارت اینطور معنی میشه سزاوار است که حاده و منفرجه رو به قائمه تعریف کنیم، زیرا که قائمه این چنین است. اگر ان عرفت خوندیم فإن القائمه میشه جواب، سزاوار این است که اگر تعریف شود حاده و منفرجه به قائمه، قائمه با مساوات محقق شود و اون دوتا با خروج از مساوات محقق شود. خب هر دو معنی رو من گفتم، دقت کردید که اگر ان خونده بشه بهتره، روانتر معنا شد، این بخونید معنا شد، منطقی خود لفت انداز داده. پس ان خونده بشه بهتره. نسخه شما چی نوشته؟ نسخه ما مهنه، ولی ان بهتر است. و سزاوار است که تعریف شود حاده و منفرجه به قائمه. چرا؟ زیرا که قائمه تتحقق من المساوات و المماثلت و الوحدانیه، یعنی با این اوصاف محقق میشه. پس یک به منزله امر وجودیه و تا نکه اون دوتایی دیگه، یعنی حاده و منفرجه، تتحققان من الخروج از المساوات، با خروج از مساوات تشکیل میشن. او با قائمه با مساوات تشکیل میشه، اینا با خروج از مساوات. پس قائمه به منزله وجودی، اینا به منزله عدمی. بنابراین سزاوار است که اینها رو به توسط قائمه تعریف کنیم، یعنی قائمه رو در تعریف هست. و اما القائمه فتتحقق به ذاتها، قائمه ذاتن محقق میشه. پس اون ذاتن محقق میشه، در تعریفش لازم نیست نه حاده رو عرض کنیم نه منفرجه رو. اونها با خروج از قائمه، با خروج از مساوات، یعنی با خروج از صفت قائمه محقق میشن، پس باید با قائمه سنجیده بشن. اما قائمه خودش به ذاتها محقق میشه، نه از خروج من هما محقق شدن. پس در تعریف شدیه که بین اون دفعه نداره. اون
دفعه
بس به کمیت قائمه سنجیده میشن، نه که ایشون قائمه رو کمیت میدونه، اون و مساوات رو ترجیح میده. تو توضیح بحث مساوات رو میده، یه مماثلت رو نمیده. ولی در اون وقتی که داری میگه فإن القائمه تتحقق من مساوات و المماثله، اونجا مماشات میکنه با خصم، مماثلت هم بگیم. ولی بعدش که وارد بحث میشه با تفصیل بحث میکنه، دیگه از مماثلت صحبتی نمی کنه، فقط مساوات رو
زیاده.
مماثلت در اینجا یعنی به من، یعنی قائمه به منزله این است که اصل ماهیت زاویه تو اون تشکیل شده، و در حاده و منفرجه یه خورده از این ماهیت داریم منحرف میشه. توجه میکنه اگه مماثلت رو صفت قائمه بگیریم، باید قائمه رو اینطور معنی کنیم که قائمه اصل ماهیت رو قائمه داره، اصل ماهیت زاویه تو قائمه است. تو اون دو تایی دیگه یه ذره ماهیت دستگاهی میشه، یه انحرافی توش پیدا میشه، خارج میشه از اون مماثلت. البته مماشی
شبیه
قائمه است که یه مقدار حاده و منفرجه شبیه قائمه است که درش انحراف است. ببینید ابن سینا شاید این که بعدن مصابات رو مطرح کرده دیگه از ما مصالحت صحبتی نکرده، شاید جهتش این باشه، نشاید بلکه خیلی نزدیکه به واقعیت که نظرش همین باشه، بالاتر از شاید. ما در قائمه حداقل مصابات رو میتونیم ادعا کنیم، حالا مماثلت رو و این که ماهیت زاویه تو قائمه هست نتونیم ادعا کنیم، لااقل مصابات یعنی بینابین بودن رو میتونیم تو قائمه ادعا کنیم. چون این مدعا یعنی مصابات دیگه حتمیه، حداقل است و حتمیست، قدر متیقنه، لذا ابن سینا در وقت توضیح فقط مصابات رو مطرح میکنه. مماثلت مطرح کردنش معونه میخواد، قدر متیقن نیست، اون باید اثبات بشه، زحمت داره. لذا در مباحث بعدی در توضیحی که میده میبینید مماثلت نمیده. پس علت نگذاردن مماثلت رو دو جور گفتن، یکی این که نخواست در اینجا دیگه با خصم مماشات کنه، در اون قسمت اول مماشات کرده مماثلت آوازه، در این قسمت دوم نخواست مماشات کنه. یکی این که نه، در قسمت اول تمام محتملات رو گفته، در قسمت بعدی که داره تفسیر میده محتمله که قدر متعقل بود دو گفته، اونا بقیه رو به خاطر اینکه قدر متعقل نبودن جایی شده. وحدانیت به هر دو سازگانه، وحدانیت به هر دو سازگانه، یعنی هم با مماثلت هم با مصابات، یک امر جامعه. ولقد کان یمکن ان یقال، این دفعه دخل مقدره، اشکالی در همین بخش اخیر وارد میشه. و یا بفرمایید اشکالی و کل مطالبی که تا حالا گفتیم وارد میشه، و این بهتره که این ولقد کان یمکن ان یقال رو اشکالی بر این اخیری ندید، اشکالی بر اخیری و ما قبل اخیری بگیرید، یعنی بر مطلق مطلق. تا حالا ما تمام همتمون و تمام تلاشمون این بود، چه در بیانی که دیروز کردیم، چه در بیانی بلحری که امروز اضافه کردیم، تمام تلاشمون این بود که ثابت کنیم حادث با قائمه تعریف میشه و در تعریف حادث باید قائمه عقص بشه. معترضی میگه من حادث رو حتی منفرجه رو طوری تعریف میکنم که احتیاج به حادث نه، احتیاج به قائمه نیست. یه تعریفی میارم که هم حادث تعریف بشه هم منفرجه تعریف بشه، توش قائمه عقص نشه. که تو شما گفتید ما قائمه را اصلا دو دلیل هم آوردید، یه دلیل در جلسه گذاشته خونید، یه دلیل میگوشونید در بلحری دلیل رو دوان خوندید. اون اینطور میگه، میگه من میگویم اگر خطی با خطی برخورد کند و از این خط دو زاویه که مساوی نیستند تشکیل شود، اونی که کوچکتر از حاده است اونی که بزرگتر از منفرجه است. خب میتونی تعریف حاده و منفرجه رو بیان کردم بدون که از قائمه استفاده کنم، اصلا تعبیر به قائمه نکردم. اگر خطی با خطی برخورد کرد و از برخورد اونها دو زاویه نامساوی تشکیل شد، اون زاویه کوچکتر حاده است، زاویه بزرگتر منفرجه است، کلمه قائمه تو تعریف به کار نیامد. پس ما میتونیم حاده رو و همچنین منفرجه رو تعریف کنیم بدون اینکه قائمه رو در تعریف بخش کنیم. این اشکالی شده که این همه تلاشی که شما کردید بیفایده بود. شما در تلاشتون دقت این مطلب رو، شما در تلاشتون سعی کردید که ثابت کنید که واجب است قائمه در تعریف بخش کنن، در تعریف حاده و منفرجه. ما هم بخوام بیان کنیم که واجب نیست، بله میشه عقص کرد همونطور که شما تعریف کردید، ولی میشه طور دیگه هم تعریف کرد که ما در اون تعریف قائمه رفت نشده باشیم. پس اخذ قائمه در تعریفات واجب نیست، جایز هست ولی واجب نیست. شما تلاشید این بود که واجبش کنید، ولی ما با این بیانی که کردیم روشن کردیم که واجب نیست. این اشکالی چه در اینجا میشه؟ ابن سینا جواب میده، جوابش اینه که وقتی میگی که زاویه کوچکترها در زاویه بزرگتر منفرج است، کوچکتر و بزرگتر از چی؟ کوچکتر خود منفرجه؟ کوچکتر از منفرجه که ممکنه منفرجه باشه؟ یا بزرگتر از خود حاده؟ بزرگتر از حاده که ممکنه حاده باشه؟ همون اشکالی که درست کردیم. پس نمیتونی بگی بزرگتر از حاکه، نمیتونی بگی کوچکتر از منفرده، بزرگتر و کوچکتر از چی؟ پس من قائمه، بزرگتر از قائمه، کوچکتر از قائمه. پس تو تعریف تو قائمه را هم سده اسمشو نگوزی، با اون کلمه اکبر و از خرچه آوردی قائمه آمد. وقتی گفتی اکبر یعنی اکبر منم قائمه، وقتی گفتی اسخر یعنی اسخر منم قائمه، ولو اسم قائمه نیوردی، ولی بالاخره متمم اکبر اسخر بود و موجود بود، چون اسمش نیوردی پس در تعریف قائمه رفت کرد. بنابراین قبول کن که واجب از سخت قائمه در تعریف حاده. ابن سینا بیانش اینه، میگه اکبر یعنی چی؟ یعنی مثل مع اضافته. اسخر یعنی چی؟ یعنی مثل مع نقیصته. مثل چیه؟ مثل همون که ما بهش گفتیم مماثلت دیگه، همونی که بهش گفتیم مساوات، یعنی قائمه. قائمه مثل است، یعنی یک معیار، یک مقیاس، یک نمونه است که این وسط باید قرار داده بشه، بقیه با اون مقایسه بشن. خب اگر بر این مثل چیزی اضافه کردی میشه اکبر، میشه منفرد. اگر از این مثل چیزی کم کردی میشه اسخر، میشه حاضر. پس یه امر متشابه، یه امری که دارای مماثلته، دارای هماهنگیه، باید این وسط بذاری، بعد این دوتا رو با اون مقایسه کنی. و شما این کار کردی، پس اگه این کار کردی حتما قائمه در تعریف تخصیص بده. بنابراین این راه حلی که شما گفتین راه حل تمامی نیست، همونی که ما گفتین درسته، واجب است که قائمه در تعریف حاضر و منفرد اخذ شود. این که ما گفتین یجب، شما نتونستید یجب ما رو بردارید، نتونستید لا یجب به جای یجب ما بگذارید. ولقد کان یمکن ان یقال، عرض کردم جواب سوال مقدمه، ممکن است گفته شود در تعریف حاده و منفرجه این چه گفته شود که حاده کوچکترین دو زاویه مختلفی است که حادث میشن از قیام خطی و خطی. قیام رو دیروز من نشنم، قیام به معنی بروده، اینجا قیام به معنی عمود شدن است، به معنی بروده که شامل عمود شدن و غیر عمود شدن هر دو میشه. اگر دو خط بر هم وارد شوند و همدیگر رو خط کنند و به هم برخورد کنند و دو زاویه مختلف درست شوند، خیلی مختلفی نتمند کنند، اگر دو زاویه مساوی درست باشه که هر دو قائمه، اما اگر دو زاویه مختلف درست بشه، اصغر این دو زاویه مختلف حاده است، اعظمش منفرج است. ان الحاده اصغر و زاویتین مختلفتین که حادث می شوند از برخورد خطی با خط دیگر، منفرجه اعظم این دو زاویه است. خب در این تعریف ممکن این تعریف ما بگیم و در این تعریف هم ممکنه توجه مهم از حاده از قائمه استفاده نشده، یعنی تعریف نکردیم حاده رو یا منفرجه به قائمه، در حالی که شما گفتید تعریف حاده به قائمه واجبه. جوابی که ابن سینا بده از کانه شروع میشه، ممکن است اینطور گفته شود ولی کان هینه ازن اذا حقه زنی قیام، یا اذا حقه زنی قول. در این هنگامی که چنین گفته ای ما داشته باشیم، اگر این قول رو تحقیق کنیم، یعنی در موردش دقت کنیم، میبینیم این قول یا اون قیام اشاره دارد به قائمه، زیرا در این قول شما کلمه اکبر بود، کلمه اصغر بود، اکبر و اصغر متمم میخوان، متممشون هم قائمه است. لأن الاکبر هو الذی یکون مثلا و زیاده. اکبر رو بخوای تحلیل کنی میبینی مثل به علاوه زیاده است. اکبر یعنی یه چیزی به عنوان معیار و حد وسط قرار دادی، یه چیزی بر اون اضافه کردی، وقت اون معیار رو با این اضافه رو که جمع کنی میشه اکبر. مثل همون معیاره، زاید وقتی به این مثل کسبید اعظم یا اکبر درست میکنه. از وقتی شما اعظم گفتی، مثل و زیاده رو هر دو رو مثل چه گفته باشی، مثل هم قائم است، زیرا اکبر در هر چیزی عبارت هست از مثل با اضافه، مثل یعنی اون معیار وسطی که حد وسطه که نمونه قرارش میدیم، مکیال و معیار قرارش میدیم. والاصغر هو الذی ینقص عن المثل، اکبر اضافه دارد بر مثل، اصغر کم دارد از مثل، پس هم اصغر هم اکبر مشتمل بر مثل هستند. منتها یکی مشتمل بر مثل است و نقیصه، یکی مشتمل است بر مثل و زیاده. پس به مثل میتوانی سقر و کبر رو بشناسی، تا مقایسه نکنی به مثل سقر و کبر روشن نمیشه. بنابراین حاد و منفرجه رو تا مقایسه نکنی به قائمه، حاد و منفرجه روشن نمیشه. که همه که همینطوره، اگه بخوای سقر و کبر رو بشناسی باید با مثل مقایسه کنی تا بشناسی. پس اگر حاد و منفرجه رو میخوای بشناسی باید با مثل که قائمه است مقایسه کنی. بنابراین به لحظه که تو بحث از سقر و کبر کردی، بحث از اسخر و اشکر کردی، بلا فاصله قائمه چه تعریفت میاد، بلا اسمشون اعتراضه میشه. با عبارت بعدی میگه و بالواحد المتشابه، یعنی به یه امر واحد یک نواخت که نه زیاده دارد نه کم دارد، که در اینجا مراد قائمه است. تتحقق و متکثر غیر متشابه، با داشتن واحد شما میتونید متکثر غیر متشابه مختلف رو درست کنید، که مراد از متکثر غیر متشابه مختلف حاده و منفرج است. هر دو تعبیر متکثر میکنه، چون از کردن در منفرجه انفراد کثیره، در حاده هدف کثیره، در هر دو تعبیر متکثر ممکنه، در هر دو تعبیر به نقص ممکنه. در منفرجه هدف کمه، در حاده انفراز کنه. پس در هر دو تعبیر به نقیصه میتونیم بکنیم، در هر دو تعبیر به تکسر رو میتونیم بکنیم. اینجا تعبیر به تکسر کرده، به توسط واحد متشابه محقق میشود متکسری که یک نواخ نیست بلکه مختلفه. الغیر المتشابه با المختلف یکیه، این تفسیر هم دیگه. با توسط واحد متشابه و یک نواخ محقق میشود متکسر غیر یک نواخ و مختلف. یعنی اگر شما اون واحد مختلف واحد متشابه نداشته باشی، این مختلف ها رو نمیتونی تشخیص بدی. این مختلف ها رو داری با یه چیزی مقایسه میکنی که میگه این بزرگتر اون کوچکتره. در اینجا هم شما این حاد و منفرج رو با یه چیز داری مقایسه میکنی که میگه حدتش کمتره یا انفراجش کمتره، یا حدتش بیشتره یا انفراجش بیشتره، از چی بیشتره یا کمتره، از قائمه بیشتره یا کمتره. پس شما در تعریف دارید ما عکس میکنید قائمه، اونتا بیان نشدید، اسم ندارد، تلفظ نشدید. بنابراین این را هم که مستشر خواست ارائه بده و کلام ابن سینا را که حکم به وجوب اخص قائمه در تعریف حاکم میشد باطل کنه، کلام تمامی نبود. نتیجه بحث این شد که در این سه مثالی که زدیم گفتیم بچه اشتراک داریم، بچه امتیاز داریم. بعد از اینکه بحث امتیاز گفتیم وارد در بحث مقایسه حاده با قائمه شدیم که اینا توجه کردیم، به این صورت وارد بحث شدیم تا به اینجا رسیدیم که در حاده باید در تعریف حاده باید قائمه اخذ شود. دو دلیل برای مدعا اقامه کردیم و بعدم اعتراضی که در اینجا میشه جواب دادیم. اشاره کردن که این مباحثی که ابن سینا در اینجا مطرح میکنه مباحث ریاضیه، ولی در حدیابی، در به دست آوردن تعریف دخالت دارن. چون در حدیابی و به دست آوردن تعریف دخالت دارن، به این مناسبت این فصل ذکر شدن و در بارشون هم به تفصیل بحث شد. ولی بالاخره هرچی بود یک بحث استطرادی بود، یک بحث خارج از عنوان بود، ولو مرتبط بود و برای مزید فایده آورده شده بود، ارتباط داشت ولی مندرج تحت عنوان نبود. ولی خب بالاخره بحث بود که انجام شد. بعد از اینکه این بحث تمام میشه دو مرتبه ابن سینا برمیگرده به اصل بحثی که مربوط به عنوان هست، بحث اون که ما در عنوان فصل مطرح شده بودیم بود که رابطه حد با ازدواج چگونه است. ایشون میفهمد بعد از اینکه مطلب تموم شد میگه این چنین باید رابطه حد و اجزا رو تصویر کرد، همونطور که بیان کردیم که اجزا با حد چه رابطه دارن و محدود چه رابطه دارن، چنانچه توضیح داد باید توضیح داده شد باید توجه کنید و غافل نباشید از اون که ما در منطق شد کردیم، اونا رو هم ببینید و با این چه که در اینجا گفتیم زمینه کنید. مجموع مطالب که در ذهنتون باشه کاملا به نتیجه مطلوب میرسید. فهاکذا یجب ان یتصور الحال ان یتصور الحال فی اجزای محدودات. هاکذا اشاره داره به قبل از این مباحثی که ما در این سه مثال داشتیم. در این سه مثال اصل مطلب رو گفته بودیم، در این سه مثال مابل اشتراک رو هم گفتیم، دو تا مابل اشتراک رو گفتیم، تا اینجاش مربوط به بحث ما بود. بعد رفتیم تو بحث اشتراک، از اونجا دیگه از دست جدا شدیم، یه اعتبار نشد بحثمون، ولی دیگه مندرجه تحت عنوان نبود تا رسیدیم به این مباحثی که دیدید و منتهی شد مباحثمون. حالا برمیگردیم به اصل بحث، میگیم اونطور که توضیح دادیم باید شما اجزای محدودات رو تصور کنید، حد رو با محدود، حد رو با اجزا، محدود رو با اجزا، همونطور که گفتیم با تصویر کنید. ثم یجب ان یتذکر ما قلناه قبل و ایزن فی حال، فی حال متعلقه به قلناه، آنچه که در حال اجزای ماده و روابط اجزای ماده با یک دیگر یا روابط اجزای ماده با کل توضیح داده بودیم، اونها را هم ایزن باید متذکر شوید. کجا توضیح دادیم؟ در اوائل کتاب منطق، اونجا که بحث ماهیت و اجزای ماهیت مطرح شده بودند، ما در اونجا درباره اجزای ماده و روابط این اجزا با یکدیگر صحبت کرده بودیم. شما اگر بخواهید این فصلی که الان درش هستیم کاملا براتون روشن بشه، باید مطالب اونجا رو متذکر بشید و به مطالب اینجا زمینی کنید، تا وقت نتیجه مطلوب کامل تر بشید. خب فصل نهم تمام شد، با تمام شدن فصل نهم مقاله پنجم هم تمام.